فاصله بگیره دیگه.
آره. بسیار خوب، خیلی ممنونم سعید زار محمدی. درباره حال و هوای پیری در شعر امروز صحبت کردیم و خیلی از شاعرای امروز از پیری فرار میکنن، میکردند. کسی مثل مهدی اخوان ثالث به نظر من حتی پیر هم به لحاظ سنی خیلی پیر
آره
نبود،
ولی آره ولی
63-64 سالش بود، ولی اخوان از همون دهه 50 پیران سر بود.
احسن، پیران سر.
و همین این باعث شد که همیشه ما اخوان رو در کسوت یک شاعر
پیرمرد پیر بلند موسفید اینجوری ببینیم. بله.
و این میگم تأثیراتیه که در دیدارمون با شاعرها، شنیدن شعرشون، حس و حالی که خودشون دارن،
خیلی مهم،
اینها مهم تأثیر میذاره در این که ما یک شاعری رو جوان بدانیم یا یک شاعری رو
پیر
بدانیم. خیلی متشکرم سعید زار محمدی،
شما همراه باشید.
شبتون بخیر. با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در بخش بعدی میخواییم درباره ادبیات جهان صحبت بکنیم. از اون کتابی که بهتون معرفی کردم، هنر پیر شدن آرتور شوپنهاور با ترجمه علی عبداللهی، جمله‌ای داره شوپنهاور اونجا، میگه انسان‌ها هر چقدر هم که پیر می‌شوند باز احساس می‌کنند در درون خود تمام و کمال همان چیزی‌اند که در جوانی و حتی کودکی بودند. آنچه دگرگون نشده می‌ماند و با ما پیر نمی‌شود، همون هسته سرشت ماست که وابسته به زمان و گذر نیست و به همین دلیل نابود نشدنی است. پس یه چیزی درون ما باقی می‌مونه که هرگز با گذر زمان پیر نمیشه و اون سرشت و درون ماست که وابسته به هیچ زمان و ساعتی نیست و نابود نمیشه. با بخش بعدی همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
بخش شهرزاد و ادبیات جهان. امشب می‌خوایم بریم سراغ پیرمردها و پیرزنای ادبیات جهان همراه با جناب آلبرت کوچویی عزیز. آقای کوچویی سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر آقای اسلامزاده، همکار بسیار گرامی. در خدمتتون هستم.
پیرمردان و پیرزنانی که یه بخشی از ادبیات جهان رو در تسخیر خودشون گرفتن و خیلی وقتا ما با این شخصیت‌ها زندگی کردیم، خیلی دوستشون داریم و یادمون هم موندن و از ادبیات قرن 17 و 18 و 19 هستن تا امروز.
بله دقیقاً. و امروز هم کار میشه، یعنی واقعا آثار بسیار فاخری منتشر شده و از بخت خوشمند نگاه میکردم دیدم که به زبان فارسی هم بسیاری از این کارها ترجمه شده. یعنی جدای از ادبیات کلاسیک، از ادبیات قرن 18 و 19 و 20، بسیاری از آثار امروز هم به فارسی ترجمه شده. اما به هر تقدیر نمیشه گذشت و از پیرمرد و دریا
بعد،
که هم در عنوانش هست و هم در حقیقت همه ماجرا بر سر سانتیاگو است که 84 روز توی دریا و جنگ با در واقع دریا برای صید ماهی ها و ماهی بزرگی که در 85 روز به چنگ میاره و به قایق خودش میبنده و تا به ساحل البته برگردونه برسونه، چیزی از آن ماهی بزرگ باقی نمونده جز اسکلت اون. البته مفاهیم بسیاری جدای از پیرسالی این داستان در واقع نوبل کوچک کوتاه پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی با خودش داره. دوستی بین مانولین، پسرک در واقع ساحل نشین، و پیرمرد پیتو سانتیاگو خودش از روابط بسیار انسانی دو آدم میگه که آنچنان مانولین دلبسته سانتیاگو هست که با وجودی که مدت‌ها در واقع دچار بدشانسی میشه به گفته خودش و خانواده مالولین که شاگرد او بوده در صید ماهی، که والدینش میگن دیگه سراغ سانتیاگو نرو، ولی که به هر حال دچار بدشانسی شده و دیگه عمری سالی ازش نمونده و هرگز دیگه به خوششانسی و بخت خوش دست نخواهد یافت، که اما چنین نخواهد شد و سانتیاگو بزرگترین ماهی در واقع اون ساحر رو صید میکنه.
خود همینگوی هم این کتاب رو فکر میکنم جز آخرین کتاباش
بود، آخرین کتاباش
اصلا با همه کتابای دیگرش کاملا فرق میکنه.
بله متفاوته. بزرگترین حسن این اثر سادگی اون هست.
بله.
یعنی شما با چند کلاس سواد انگلیسی خیلی راحت میتونید این اثر رو بخونید. یعنی واقعا زبان خود ارنست همینگوی ژورنالیست بوده، زبان ساده ژورنالیستی داشته، اما اینجا دیگه نهایت سادگی هست در بیان این رمان، رمان کوچک واقعا و کوتاه، اما مفاهیم خارق العاده است، پر از نمادها و مفاهیم متعدد و پیچیده و عجیب و غریب که باید کند و کاو بکنید و پیدا بکنید دیگه. روابط انسانی، نمیدونم غرور، شکست، قهرمانی، نمادهای باورهای مذهبی در مسیحیت، همه اینها در این اثر کاملا جلوه میکنه. یعنی جای جای پر است از این در واقع مفاهیم و ایهام ها و ابهام هایی که در این اثر هست.
بله.
این از پیرمرد و دریا که به هر تقدیر در واقع نگاه نخست ما بود. اما از کارهای دیگه ناآرام هست یا دلواپس از لین اولمان، دختر ایگمار برگمن که فکر میکنم در شیفتگانش باید باشید خود شما آقای اسلام‌زاده، از فیلمسازان بزرگ ایگمار برگمن بود، یکی از نه فرزند ایگمار برگمن بود، که این دختری که در واقع روایت، حالا به گونه ای گفته میشه که روایت خود دختر و پدر هست، که در جزیره دور در دریای بالتیک میگذرونند و دخترک میکوشه با یاد یادهای کودکی و بزرگسالی در حقیقت پدر رو به مراقبه بکشونه، به یک در واقع به گریز از فنا، با پدری که در روزهای درد و رنج داره میگذرونه. این نکته که از پدر میپرسه میتوانم بر آدمهایی که هنوز زنده اند مویه کنم، به سوگ بنشینم، این پرسش دختر از پدر هست. البته در فارسی به نام بیقراران به فارسی برگندون شده.
بیقراران.
بله. قاعدتا خب تمام اینها ناآرام، دلواپس، همه اینها میتونه برگردان این اثر باشد و سویدی البته نوشته شده و بعد به انگلیسی برگردونده شده.
شخصیت خود فیلم برگمان توت فرنگی وحشی هم یه پیرمرد دیگه، قهرمان داستان.
بله. اما کازو ایشیگورو نویسنده ژاپنی که در البته انگلیس بزرگ شد، رمانی است به نام قول مدفون که با الهام از در واقع یادها و خاطره های دوران شمشیرها و اژدها در ادبیات انگلیس، در حقیقت یک نگاه کازو ایشیگورو به ادبیات اسکاتلند و انگلیس اسکاندیناوی، حکایت اکسل و بیاتریس است، زن و مردی پیرسال در سالهای پیری زندگیشون که به جستجوی فرزند گمشدهشون، پسر گمشدهشون میگردند، به گمان اونها یک اژدها پسرشون رو ربوده و حالا با بخار نفسهاش سبب شده که این دو اکسل و بیاتریس همه گذشته خود رو پاک از یاد بردند. ایشیگورو میگه چگونه شما و همسرتون میتونید عشق خود رو به هم اثبات کنید حالان که گذشته مشترکتون رو در واقع نمیتونید به یاد بیاورید، آنچه که در حقیقت خطابش به این زن و مردی است که همه گذشتهشون رو از یاد بردن و بله در جستجوی پسر هستن که به گمانشون اژدهای این گذشته در واقع یاد و خاطری اونها رو از بین برده. مجموعی هست که من فکر نمی کردم به فارسی ترجمه شده باشه، اما بعد که مراجعه کردم دیدم که اتفاقا نشر چشمه و چند ناشر دیگه اتفاقا مجموعی این آثار رو، یک نویسنده سوئدیست فردریک باکمن هست،
بله
بله، مردی به نام اووه،
بله
بله. مدتی گشتم که آیا این OVE در واقع آوه خونده میشه، آیا دوید سوئدی چه تلفظی داره، و تا پیدا کردم که اووه هست،
اووه
بله. و بعد خوشبختانه دیدم که در ترجمه فارسی، گفتم همه زحمت کشیدم و جستجو کردم، در ترجمه یکی از کتاب ها اتفاقا دیدم اعرابو خیلی درست گذاشتم و که این اووه هست، مبادا یک در واقع تلفظ دیگری خطاب بشه. مردی به نام اووه که قلب بیمار او سبب شده که در 59 سالگی، البته خود باکمن هم به گونه ای حکایت اوست، بازنشسته بشه، حالا همه غمهاش رو از دست دادن همسرش هست که با زندگی بی هدفی داره میگذره و چندین بار دست به انتحار هم میزنه که همسایگان به گونه ای خواسته یا ناخواسته به کمک او میان و نجاتش میدند، اما او به زندگی بر میگرده و تصور میکنه که از این پس هم میتونه زندگی شاداب و سرزنده رو دنبال بکنه. فیلمی هم ساخته شده البته، از رایگی هم میکنم حتما دیدید، با بازی تام هنگس. البته فردریک باکمن کتاب دیگری هم داره که اون هم به فارسی ترجمه شده، هر روز صبح راه خاله دورتر و دورتر می شود. دنیای ساده پدر بزرگ و نوش هست درباره خاطره ها و گم شدن ها. نوا این گپ و گوی نوه و پدر بزرگ شیرین هست و بیاد موندنی که من انتخاب کردم که در اینجا از کتاب هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نوا می گوید معلم مجبورمون کرده یه داستان درباره این که وقتی بزرگ شدیم می خواهیم چه کار بشیم بنویسیم، و پدر بزرگ میگه خب تو چی نوشتی؟ نوشتم که در درجه اول می خواهم تمرکز کنم که کوچیک بمونم. و پدر بزرگ میگه که جواب خیلی خوبیه، و نوا میگه خوبه مگه نه، من که ترجیح میدم پیر باشم تا آدم بزرگ. آدم بزرگ و عصبانی هند، فقط بچه ها و پیرها هستند که میخندند. این بخشی از خود این کتاب هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر میشود انتخاب کرده بودم.
بله،
از پیرسالی در ادبیات پول بیلی در رمان اودیسه چپمن هست، تازه ترین رمان او هست، درباره یک نویسنده سال خورده بسته به تخت بیمارستان که سفر خیالی خودش رو با شخصیت‌های واقعی گاه و البته بسیار بارها شخصیت‌های خیالی که در زندگیش به گونه‌ای نقش داشتند، این سفر رو آغاز میکنه و دنبال میکنه. خود او میگه که هنگامی که در دهه 1960 نوشتن رو آغاز کردم، پول بیلی، قصد نداشتم از دنیای سالخوردگان بگم، اما شخصیت های من زنان و مردان واقعی هستند که از بخت حادثه سالخورده بودند. سالخوردگی واقعیت زندگی است که راه گریز از اون نیست. در صدها رمان شخصیت های سالخورده حضور دارند. بی تردید چون این هست میبینیم که در آثار بزرگانی مثل دیکنز سالخوردگان نقش مهم دارند، داستایوفسکی و همینطور بالزاک. اما در این آثار چه دیکنز چه داستایوفسکی و چه بالزاک هیچ کدوم در واقع صحنه های کانون در واقع مرکزی این داستان ها رو تسخیر نمی کنند. شخصیتی هستند که در متن هستند و
مثل خانم هاویشان.
نه
یا مثل خانم هاویشام توی آرزوهای بزرگ دیکنز.
از جمله کارهای در واقع امروزی اثری است از آیزاک باشویسینگر، برنده جایزه ادبیات نوبل هم هست، با عنوان عشق دیرسال یا عشق کهنه. البته من ندیدم به فارسی ترجمه شده. از یک عشق دیرسال یک زوج در خانه سالمندان میگه. کتابای دیگری هم هست، آلیس مونرو، به خصوص خرسی که به کوهسار آمد، داستانی تکان دهنده است درباره زنی که دچار آلزایمر شده، با مسیر غریبی که طی میکنه و همسرش به نومیدی در واقع تماشاگر او هست. از اثر آلیس مونرو. از ادبیات کلاسیک هم دکتر فاست هست، از بله. توماس مان، شاهکار مان، که از زندگی یک موسیقیدان مشهور میگه که در واقع طبق اون روایت خیالی با ابلیس پیمان میبنده. از استفن سوایگ هم داستان استادی پیرسال که نگاهی به گذشتش داره و از اثرهای مردی ناشاد در زندگیش میگه. همینطور اگر از رمان ها بگذریم به دنیای نمایش، شاهیر هست از ویلیام شکسپیر که خواننده شاهدی است از ترحم، ترس و مردی که روزی پرغرور بود و اکنون هیچ.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اشاره های بسیار عالی بود که برای کسانی که اهل کتاب خوندن و رمان خوندن هستن میتونه یه پنجره های تازهی رو باز بکنه. خیلی متشکرم جناب کوچویی. با جناب کوچویی خداحافظی میکنم. همراه ما باشید با بخش دیگری از برنامه.
ممنونم.
بشمون
صفا بودی، هم در چه شد که از من جدا شدی، تو با وفا بی وفا شدی، نمی روی از خیال من چو از نظر رفتی. خبر نداری ز حال من که بی خبر رفتی، تویی امید وصال من کجا سفر رفتی.
شبتون بخیر باشه و ادامه برنامه صدای پای شب و بخشی که به امانت گذاشتیم نزد آقای خالصی که الان میان امانتشون رو پس بدن تا درباره پیر دانا، پیر مغان، پیر راهنما، پیر راه و راهدان، اصطلاحات بسیار زیادی که در ادبیات کلاسیک ما، در شعر عرفانیمون، در متون عرفانی بسیار بسیار تکرار شده. شما مثلا در همون غزل اول دیوان حافظ، الا یا ایها الساقی، و مضامین بسیار زیادی در همین و چند مضمون در همین غزل مواجه میشین که ادامه پیدا تکرار میشه در غزلیات دیگر حافظ. خب آقای خالصی،
بله، حضور شما هست کنم که پیر خردمند، حالا ظاهراً یک کهن الگوی میشه تلقی کرد که توی ادبیات کلاسیک ماست. حالا شما به حافظ اشاره کرد، من صحبت خواهم کرد در مورد نگاه خاص حافظ. ما یک تجسم خردی داریم که نزد سهروردی به عنوان یک فیلسوف و کسی که خب حالا داستانهای رمزی نوشته، نزد ابن سینا و تمامی کسانی که به وجود یک پیر معتقد بودن یا باور داشتن، یک پیر خردمندی میتونیم بگیم که تجسم داره،
مثل سیمرغ.
در شکل‌های تجلی یافته اون در سیمرغ که عده‌ای گفتن سیمرغ به نوعی همون جبرائیل هست، یعنی شما اگه بخواید این نمادها رو بررسی بکنید، آره سیمرغ رو هم گفتن. من تا اینجا من میخوام بگم چون موضوع برنامه هم پیری، کهنسالی و
سهروردی هم به سیمرغ اشاره،
بله اشاره میکنه و اشاره مستقیمی داره و خیلی های دیگه تو خود شاهنامه هم تعویلی که از سیمرغ ارائه میشه اینه و در داستان های دیگه و در فرض بفرمایید که آثار عامیانه هم که از سیمرغ صحبت میشه، اون تجسم خردمندانش رو برجسته کردن. منتها یه موقع پیر خردمندی هست که تجسم انسانی خردمندی است، یعنی میخوام بگم تجسم خرد ناب هست در یک انسان، یک نوع اشراق عینی، یه نوع علمی، ذکاوتی، بینشی و بصیرتی که در یک انسان هست و اون انسان میتونه حرف بزنه، صحبت بکنه. خصایل انسانی سیمرغ رو منکر نیستم، منتها یک حکیم الهی، یک ولی، یک پیر که به تعبیر شما پیر مغان، به تعبیر برساخته حافظ که قدر قدرت هست، در شکل‌های ادعی گفتن، چون اینو خوب باید فهمید، یک کهن الگوست و این همون نفس